أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقطة دوم از بحث در معنای قابلیت اسقاط حق و نقل حق. حقوق معمولا فقها حقوق را تقسیم میکنند به ما یقبل الاسقاط و ما لا یقبل الاسقاط. بعضی از حقوق قابلیت اسقاط را دارند، مانند حق خیار، حق شفعه، حق اختصاص و اولویت، و بعضی از حقوق قابلیت اسقاط را ندارند. این معنا که اگر هر آینه من له الحق اسقاط کنه اون حق را، باز حق ثابت است و ساقط نمی شود. مانند حق ولایت، حق حضانت، اگر ولی اب یا جد مثلا اسقاط حق ولایت خودش رو بکنه، باز هم ولیس و تصرفات او نافذ است، ولایتش ساقط نمیشه. در رابطه با این تقسیم و اینکه حقیقت این اسقاط یا قابلیت اسقاط چیست و از چه منشأی نشأت میگیره، دو نظر فقهی هست. نظر اول فقهی نظری است که مرحوم میرزا مطرح فرموده است، ایشون و استظهار کرده از کلمات فقها هم این معنا را. مرحوم میرزا میفرمایند بر اینکه قابلیت اسقاط مقوم حق است، یعنی اساسا حق اعتبار خاصی است که این اعتبار خاص لازمه اش قابلیت اسقاطه، ولذا هر چیزی که قابلیت اسقاط نداشته باشه این حق نیست، حکمیست وضعی. ولهذا ایشون قابلیت اسقاط را مقوم حق میگیره و میگه حق اون اعتبار خاصیست که زمام امر اون شیء مثلا به دست شخص باشه و یک سلطنت ضعیفهی بر اون شیء برای اون شخص باشه، و این چون زمام امرش به دست اوست قابلیت اسقاط رو قهرن داره. و آنچه که قابل اسقاط نیست این در حقیقت حکم وضعی است، حکم است و حق نیست. تقریرات مرحوم میرزا فقط به همین مقدار اکتفا کرده، دیگه بیشتر بیان نکرده که خب چگونه این زمام امر به دست بودن مستلزم قابلیت اسقاط. ممکنه چیزی زمام عملش به دست انسان باشه ولی قابل اسقاط هم نباشه. ولی در این رابطه مجمل تقریرات، ولی مدعا روشنه، ایشون ادعا میکنه برای اینکه حق قوامش به قابلیت اسقاطه، ولی زا آنچه از سلطنت ها و حقوق و اختیارات وضعی در باب اموال و شبه اموال قابل اسقاط نبود، ما میگیم اون حکم است و حق نیست. ولذا تقسیم حقوق را به ما یقبل الاسقاط و ما لا یقبل الاسقاط ایشون اصلا قبول نداره، میگه این تقسیم درست نیست. آنچه که لا یقبل الاسقاط حق نیست، حکمی است وضعی، مانند ولایت، حق ولایت، حق حضانت. این نظر مدعا روشنه ولی دلیلی درش روشن نیست، و غیر از اینکه گفته میشه ایشون فرموده است برای اینکه تقریرات ایشون فرموده است برای اینکه در باب حق اعتبار خاصی است. چیه اون اعتبار خاص؟ لازمش مثلا قابلیت اسقاط. چه اعتباری است که لازمش قابل اسقاط؟ اینا همه نیاز به بیان داره، بیان نشده در کلمات ایشون. زمام امر به دست شخص، زمام امر به دست شخص بودن در باب ولایت هم ممکنه گفته بشه هست. انسان در باب ولایت هم زمام امر مولا علیه یا اموال مولا علیه به دست ولی است. چرا اینجا این زمام امر قابل اسقاط نبود، اونجا اون زمام امر در باب شفعه مثلا خیار حق اختصاص قابل اسقاط بود؟ پس این مقدار از بیان کافی نیست. محتمل است مقصود جدی میرزا مرحوم میرزا مسئله دیگری، نکته دیگری باشه که بعد در بیانات آینده خواهد آمد. این نظر اول. نظر دوم، نظری است که بعض الاعلام قائل شدن از تلامیز میرزا. ایشون مثل این که بعد از این که مطلبی از تقریرات ایشون یا از مطالب ایشون در این که حقیقت حق که مقومش یا مثلا لازمش قابلیت اسقاط چیست، این اعتبار خاص چگونه است که قابل اسقاط، قابلیت اسقاط مقومشه، خب اصل مسئله رو ایشون انکار فرموده است. فرموده است برای این که حق و حکم، حکم وضعی هر دو یه چیزن. فرقی بین احکام وضعی مانند ولایت و حق حضانت و ولایت و حق خیار و حق شفع نیست، همه احکام وضعی هستن، فقط با این فرق که این احکام وضعی گاهی شارع اختیار این حکم وضعی را به دست خود مکلف میده، به مکلف اجازه میده که این حکم وضعی را اسقاط کنه، اگر بگه اسقط تو ساقط بشه، و در بعضی موارد دلیل اقتضایی رو نداره، میگه اگر اسقط تو هم بگی حکم وضعی هستش. وقت فقه ها آمدن این نوع دوم را اسمش، نوع اول را اسمش رو گذاشتن حق. حق عبارت از اون حکم وضعی است که از نظر دلیل شرعی ثابت شده که اگر اختیارش به دست شخص ذلحقه که اگر اسقاط کنه ساقط میشه. یعنی در حقیقت این نظر دوم قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط رو مسئله اثباتی میگیره نه ثبوتی. امریست دار مدار مفاد دلیل. ما از ادله چه بفهمیم؟ اگر از ادله دلیل اون حق فهمیدیم که این حق ما دام لم یسقط، و اگر اسقطه گفت الغاش کردم ساقطش کردم ساقط میشه، اینو بهش میگیم حق. این چنین حکم وضعی رو اسمش میذاریم حق، یا فقها اسمش رو گذاشتن حق، اصطلاح حق رو برش گذاشتن. و اگر اون دلیل میگفت ولی که نه این حکم ثابته، چه بگه اسقط تو چه نگه اسقط تو، اون حکم باقی است، دلیل اطلاق داشته باشه از برای ما بعد از اسقاط هم بگه ولایت هستش، حق حضانت هستش، این فقها این اسمش نمیذارن حق، اسمش میذارن حکم، حکم وضعی. پس قابلیت اسقاط و هیچ فرقی بین این دوتا نیست. آنچه که اعتبار شده در باب ولایت یا در باب حضانت یا در باب خیار و شفعه، هر دو احکام وضعی هستن. فرق ثبوتی بین این دوتا نیست، نکته ثبوتی نیست که اقتضا بکنه حق قابل اسقاط باشه، بلکه مسئله صرفا اثباتی است. قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط تابع مفاد دلیله، حقه، دلیل اون حکم وضعی است. اگر دلیل حکم وضعی حکم را قرار میداد برای شخص مطلقا حتی بعد از اسقاطش، این دیگه حق نیست پیش فقها. و اگر نه حکم را قرار میداد مادام لم یسقط، اختیار حکم را به دست خود اون من جعل له الحکم داد. در اینجا این فقها اسمش میذارن حق. بنابراین فرق بین حق و حکم، یک حکم وضعی یک فرق اصطلاحی فقهی میشه، و الا هر دو حکم هستن، حکم وضعی هستن. قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط هم تابع دلیل میشه، مقام اثبات میشه. ببینیم از دلیل این حکم وضعی ما چه اندازه اثبات حکم وضعی را استفاده میکنیم. حکم وضعی را مادام لم یقل اسقط، یا حکم وضعی را حتی بعد از اسقاط هم باز از دلیل استفاده میکنیم بقایش رو. این نظر دوم با نظر اول فرق میکنه. نظر اول سعی میکرد قابلیت اسقاط را یک نکته ثبوتی بگیره برای قابلیت اسقاط. به این معنا که قابلیت اسقاط رو لازمه اون اعتبار خاص بدانه، اون اعتبار خاص اقتضا داره قابلیت اسقاط رو، مقومش قابلیت اسقاط. پس نظر میرزا که نظر اول بود قابلیت اسقاط را نکته ثبوتی میگرفت، این نظر دوم قابلیت اسقاط را صرفا یه مسئله اثباتی و دائر تابع مقدار دلالت دلیل اون حکم وضعی یا حق میگیره. نکته ثبوتی و یک خصوصیتی در مجعول که اون خصوصیت اقتضا داره قابلیت اسقاط را، لازمش قابلیت اسقاطه، مقومش به تعبیر میرزا قابلیت اسقاطه، اینا را همه انکار بکنه و مقوم این احکام را همه را یه چیز میدونه و اون حکم وضعی، حکم وضعی که در این موارد قرار داده شده. و قابلیت اسقاط مسئله دیگری است جدای از اون اعتبار، از اون حکم وضعی، و مربوط به مقدار جعل اون حکم وضعی است که تا دائر مدار مقدار مفاد دلیل اون جعل در مقام اثبات. ما اصل مدعای مرحوم میرزا را قبول میکنیم به این مقدار که قابلیت اسقاط دارای یک نکته ثبوتی است نه یک نکته اثباتی، یعنی قابلیت اسقاط لازمه اون اعتبار خاصی است که هرگاه اون اعتبار خاص بشه و اون خصوصیت در اون امر اعتباری باشه، اون خصوصیت اقتضا میکنه قابلیت اسقاط ره. در ثبوتی بودن نکته قابلیت اسقاط ما موافق مرحوم میرزا هستیم، ولی با ایشون مخالفت میکنیم در اینکه ایشون حق را، مقوم حق را قابلیت اسقاط میدونه، یعنی حق را مخصوص میدونه به اون اعتباری که دارای اون خصوصیت و اون نکته ثبوتی است. پس در حقیقت نظر دوم را که قابلیت اسقاط را صرفاً یه مسئله اثباتی میدونست و میبایستی فقها برن دائر مدار ادله تک تک حقوق و احکام موضعی ببینن کدوم اطلاق داره کدوم اطلاق نداره، این نظر را قبول نداریم و قابلیت اسقاط را نکته ثبوتی میدونیم، بلکه مقام اثبات را تابع اون نکته ثبوتی میدونیم. هر جا دلیل اقتضای جعل اون اعتبار خاص را کرد، حتی اطلاق هم داشته باشه باز به این اطلاق عمل نمیشه و اونجا میگیم اون حق قابل اسقاطه. و هر جا اون خصوصیت نبود اطلاق هم نداشته باشه میگیم اون حق قابل اسقاط نیست، قابل اسقاط را نداره. پس ما در اینجا دو مدعا داریم، یکی این که این قابلیت اسقاط یک تابع یک نکته ثبوتی است، مسئله صرفا اثباتی و تابع اطلاق و اطلاق مفاد دلیل نیست. دو اینکه این نکته ثبوتی مقوم حق نیست، بلکه این نکته ثبوتی در حقیقت خصوصیتی است در مورد برخی از حقوق، پاره ای از حقوق دارای اون خصوصیت هستند که اون خصوصیت اقتضای قابلیت اسقاط رو میکنه. پس یه اشکال در نظر اول هست، یک اشکال هم در نظر دوم هست. حق را ما قبلا اینچنین تعریف کردیم، گفتیم برای اینکه حق عبارت از سلطنت و اختیاری است که قرار داده میشه برای فرد، برای شخص نسبت به فعلی عملی از اعمال، تصرفی از تصرفات. این اختیار و این سلطنت اعتباری یا فطری مثلا در حق حقوق فطریه، این اعتبار گاهی متعلقش عبارت از مطالبه شخصی یا اشخاصی به شیء است یا به عملی است. متعلق این حق عبارت از اینه که قرار داده شده برای شخصی، حق و اختیار و سلطنت مطالبه کردن دیگران به شیء یا مطالبه کردن دیگران به عملی، به قیام به عملی یا به ترک عملی. یه دفعه اینجوری است که متعلقش در حقیقت فعل غیر، عمل غیر، التزام غیر. متعلق حق مطالبه دیگران است به التزام به دادن شیء یا قیام به عملی از اعمال. یه دفعه اینجوری است که در حقیقت متعلق حق یک نوع اضافه به عمل دیگران داره، التزام دیگران متعلق این حقه، الزام دیگران متعلق این حقه. یه دفعه اینجوری است، یه دفعه متعلق این حق و اختیار و سلطنت فعل دیگران نیست، فعل خود این انسانه. ممکنه اون شیئی که برای این فرد، برای این شخص اختیار تصرف درش داده شده، اون شیء متعلق به دیگران باشه، ولی متعلق حقیقی خود این تصرف است. متعلق حق فعل دیگری نیست، التزام دیگری نیست. اینا هر دو از نظر سنخ اضافه‌ای که اعتبار شده یک سنخه، هر دو حق هن، یعنی هر دو اختیار هن، ولی و سلطنت بر فعله. ولی متعلق این دوتا فرق کرد. متعلق اول سلطنت و اختیار داشتن انسان بر قیام دیگری به فعلی است، یعنی متعلق سلطنت و اختیار در اون نوع اول التزام دیگری است. در دوم متعلق حق و سلطنت فعل خود انسان. هرگاه مدعای ما اینه، هرگاه متعلق سلطنت و حق التزام دیگری شد، در این چنین مواردی در حقیقت معنای این حق، مؤدای این حق اینه که این شخص مالک التزام دیگری است. التزام دیگری را که انه مالک، در اختیار داره. مالک یعنی همون سلطنت و حق، نه اون ملکیت وضعی. چون التزام دیگری در اختیار ایست، او اوز اگر هر آینه التزام دیگری را اسقاط کرد، گفت من این التزام را و این حق مطالبه تو را به قیام به عملی یا دادن شیء ای را من اسقاط کردم، تو را عفو کردم از این التزام، برگردونم به خودت، اینجا دیگه بعد از اسقاط دیگه نمیتونه حق را پس بگیره، چون در حقیقت التزام دیگری را وقتی رها کرد، به خود دیگری واگذار کرد، دیگری مالک التزام خودش شد. مالک التزام خودش شد دیگه قابل تملک برای بار دوم دیگه نیست، چون در حقیقت معنای اسقاط برگردوندن اون التزام و دادن اون التزام به صاحبشه. وقتی دادم به صاحبش دیگه از سلطه من بیرون رفت، رفت در سلطه صاحب اصلیش، دیگه دخولش از بار دوم در سلطه من یه منشأ دیگری میخواد، سبب دیگری میخواد، ولذا قابلیت اسقاط از این خصوصیت ناشی میشه. به این معنا که اگر اسقاط کرد دیگه برگردنده نمیشه. به خلاف جایی که اون سلطنتی که قرار داده شده، حقی که قرار داده شده، سلطنت بر فعل خود منه، این سلطنت اصلا اسقاط درش معنی نداره. من در این لحظه میتونم این تصرف رو بکنم، در لحظه دیگه هم میتونم این تصرف رو بکنم، در لحظه سوم هم میتونم این تصرف رو اسقاط بکنم، دیگه معنا نداره. یعنی چیزی نیست که اگر بگم اسقاط تو دیگری مالک اون چیز بشه، که بگم من دو مرتبه مالک شدنم برای اون چه، حق داشتنم، اختیار داشتنم برای اون چه، سبب دیگری میخوام. مانند حق انسان در تصرف در اموال خودش، مثلا میگیم هر مالکی حق تصرف در مال خودش داره. این حق تصرف در مال خودش به معنای مالکیت و گرفتن التزام دیگران نیست، به معنای تصرف در مال خودشه. در آن اول حق تصرف در مال خودش داره، در آن دوم هم حق تصرف در مال خودش داره، یعنی اختیارش داره. در هر آن این اختیار تصرف در مال خودش داره قهره. و اسقاط این به معنای تملک دیگری از برای التزام خودش، التزام دیگری نیست، که بگیم وقتی مالک رها کرد، ای اسقاط کرد، او مالک شد، دیگه بر نمیگرده مگر به سبب دیگری. پس در حقیقت حق خود اضافه حقیقت یه معناست، یه مفهومه در همه جا، همون مفهوم اختیار داشتن، سلطنت داشتن وضعیه است که متعلقش افعاله. ولی این متعلق فرق میکنه، برخی از جاها متعلق حق فعل غیره، که در حقیقت معنای حق این است که این آقا اختیار وضعی بهش داده شده، سلطنت وضعیه براش قرار داده شده مثلا، که مطالبه کنه دیگران را به قیام به عملی یا دادن شیئی. اینجا این حق متعلقش التزام دیگرانه و عمل دیگرانه. چون متعلقش التزام دیگرانه و عمل دیگرانه، هر وقت رها کرد، ساقط کرد، عفو کرد دیگران را از این التزام، او مالک التزام خودش شد. بعد از مالک شدن التزام خودش، بار دیگر دیگه به ملکی در نمیاد مگر به سبب دیگری. دیگه از دست ای رفت، دیگه آزاد شد، به دست صاحبش آمد و به دست صاحبش آمدن منافات داره با اینکه این بتونه در مرتبه اعمال اون حق را بکنه. پس حق ساقط میشه. و اما اگر متعلقش این نبود، متعلقش تصرفی بود از تصرفات قانونی، خوردن شیئی، بیع شیئی، معامله بر شیئی، مانند حق مالک بر مال خودش، این دیگه مالک التزام دیگری نیست، این متعلق سلطنت فعل خود این شخص در مال یا از اموال، حالا یا مربوط به خودش یا مربوط به دیگری، که این حق اسقاط درش معنا نداره اصلا. که بگیم این ساقطش کرد، رهاش کرد، چیشی رو رها کرد؟ مال را رها کرد، مفروض اینه که مال را رها نکرده، یا مال مال او نیست اصلا تا رها کنه. این که سلطنت داشته، اختیار داشته این کار را انجام بده، اگر میخواست میخوره بخوره این مار رو میتونست مثلا بخوره، یا بخواد بفروشه این مار رو میتونه این مار رو بفروشه. خب اینو در آن اول هم داره، در آن دوم هم داره، در آن سوم هم داره. مالکی این شیء، اجازه بدید اشکالا رو بذارید بعد از مداری که مطلب بیانش تمام بشه، بیانش تمام بشه بعد ببینید اگر اشکالی بود، ما در خدمت برادر هستیم. پس ما ادعا میکنیم که اضافه حقیقت یک اضافه است، اضافه همون اختیار و سلطنت وضعی است. قابلیت اسقاط مقوم حق نیست، چنانچه مرحوم میرزا فرمودن، ولی قابلیت اسقاط یک خصوصیت و نکته ثبوتی داره که این نکته ثبوتی مستلزم قابلیت اسقاط. اون نکته ثبوتی در متعلق حقه، نه در خود حق. خود رابطه حق در همه جا یه معناست با اون اختیار و سلطنت وضعی، ولی این اختیار و سلطنت وضعی گاهی متعلقش التزام دیگرانه، مطالبه دیگران به قیام به فعلی یا دادن شیء به این بذل حق، گاهی متعلقش فعل خودش، ربطه به دیگران نداره. اگر متعلقش التزام دیگران شد، وقتی سلطنت و اختیار که همون حقیقته متعلق به التزام دیگران شد، چون التزام مال دیگری بوده، حالا به این حق در اختیار ای و در سلطنت ای قرار گرفته، اگر رفعیت کرد ازش و اسقاطش کرد، برمیگرده به صاحبش. وقتی برگشت به صاحبش، آزاد شد اون التزام، دیگه از نو اگر بخواد اعمال اون التزام رو بکنه این آقا، این نیاز به دلیل دیگر، نکته دیگری میخواد. ولذا اینجا اسقاط، قابلیت اسقاط لازمه این نکته است، این نکته ثبوتی است که در طرف متعلق حقه. و اون اینکه این التزام، التزام دیگری بود، این آقا حق داشت، مالک بود، سلطنت داشت، اختیار داشت، هر چه تعبیر کنید اختیار داشت، دیگری را وادار کنه به فلان کار، اختیار دیگری را داشت، در حقیقت اختیار فعل دیگری را داشت، التزام دیگری را داشت. این اختیار که بهش داده شده بود، اگر رهاش کرد، خود صاحب اون فعل مالک اختیار خودشه، مالک التزام خودشه، چون فعل دیگری است. وقتی مالک شد، دیگه از نو در آمدنش در گرو اختیار اولی دلیل میخواد. ولی ما میبینیم در مثل حق شفعه، حق خیار، حق اختصاص به معنای منع دیگران یا مطالبه به این زمین و اخذش از دیگران، تمام این مواردی که حق قابل اسقاطه، میبینیم درش این حق متعلقی داره، عبارت از فعل، فعل دیگران، مطالبه دیگران به فعل، یعنی التزام دیگری. حق شفعه یعنی چه؟ یعنی الزام دیگری که این مال رو به ای بفروشه، الزام شریک برای اینکه سهم خودش رو به این بفروشه، گرفتن حصه شریک و الزام شریک به اینکه این رو به دیگری نفروشه بلکه به او بفروشه. این در حقیقت شریک نفروشه به دیگری، بفروشه به این، ملتزم باشه که به این بفروشه، این فعل دیگری است، نه فعل خود این آقا. این فعل دیگری است و تکلیف بر دیگری است، التزام بر دیگری است، که این التزام دادن سهم اوست به این آقا. این دادن ما از طرف مالک شریکشه، این در حقیقت الزام دیگری است به این شه. چون الزام دیگری است، خب اون مالک التزام خودشه، میتونست به هر کسی بفروشه، ولی شارع آمد این حق رو به کی داد؟ قانونگذار آمد این حق رو به ای داد، گفت تو مالک التزام دیگری هستی، دیگری مجبور است اگر گفتی به من بده باز به تو بده، به دیگری نفروشه. این التزام را این از فعل دیگری که در دیگری مالکش بود به ملکیت ولو عقلی به ملکیت فطری لولا این حق، این ملکیت را آمد، این حق، این اختیار را آمد شارع به کی داد؟ به شریکش داد. وقتی داد مالک التزام دیگری شد. اگر این را اعمال کرد دیگری ملزم انجام، اگر اسقاط کرد گفت من این حق را به تو واگذار کردم، یعنی دیگری را برگردوند، فعل دیگری را که در اصل هم در اختیار او بود لولا این حق، برگردوند به صاحبش، او مالک فعل خودش شد. وقتی مالک فعل خودش شد از بار دوم بخواد دو مرتبه اعمال کنه دیگه جا نمود، جان موضوع نمونده تا اینکه اعمال کنه، چون بارها کردن اون فعل، چون فعل دیگری بود، چون عمل دیگری بود، صاحبش مالک شد ولو به ملکیت فطریه، به حقیت، به اختیار داشتن فطری یا به نحو حقوق فطری یا به نحو حقوق وضعیه، که هر دو هست در اینجا. پس در حقیقت و همچنین در باب فسخ، فسخ هم همینجوره. حق فسخ یعنی چه؟ حق فسخ یعنی من بتونم ذل خیار، ذل حق بتواند مبیعی را که ملک مشتری است پس بگیره از مشتری. یعنی چی پس بگیره؟ یعنی اگر میتونه مطالبه کنه مشتری رو به این که من مبیع خودم را باز میگردانم، یعنی میتونه الزام کنه دیگری را که مال را برگردونه به جای اولش. خب این یه الزامیست بر دیگری، فعل دیگریست، این که مال را از حیطه قدرت ملکیت و حوزه دیگری بکشه بیرون و برگردونه، رد کنه به خودش، که در حقیقت فسخ هم، حق فسخ هم در تعبیرات آمده که ملک و رد المبیع، رد العین، این هم در خود همون تعاریف فسخ آمده. این در حقیقت دادن اختیار شیئی است که مربوط به دیگری است، فعل دیگری است، اون برگردوندن چیزی که در حوزه ملکیت دیگری است. این الزامی است بر دیگر در حقیقت. پس در حقیقت مالک یک فعلی است، دارای یک فعلی است و التزامی است که مربوط به دیگری است. اگر این رها کرد، اسقاط کرد، دیگری مالک فعل خودش شد. به این معنی که دیگری دیگه میتونه این مال رو باقی بذاره پیش خودش، نده به کسی. هر چی این بگه فسخ تو میخوام برگردونم، بگه من دیگه مالک فعل خودم شدم، مالک مال خودم شدم و این زمام این مال سابقا زمامش دست تو بود، زمام برگردوندن، برگردوندن این مال که مال منه و فعل منه و در حوزه منه، سابقا برگردوندنش زمامش دست شما بود، چون اسقاط کردی زمامش برگشت دست خود من. وقتی برگشت دست خود من دیگه برگردوندنش برای به دستشو تو نیاز به دلیل داره، چون آزاد وقتی میشه برمیگرده به صاحب اصلیش، طبق همون مالکیت حقیقی که برای هر شخص نسبت به افعال خودش و اشیایی که مربوط به خودشه محفوظ مونه. به خلاف باب ولایت، حق ولایت، حق ولایت چیست؟ حق ولایت در حقیقت یعنی چه؟ حق ولایت یعنی عین همون حقی که در باره مالک در باره مال خودش داره، میتونه مالش رو بفروشه، میتونه تصرف کنه، عین اون حق را برای ولی قرار داده شاره، گفته تو گرچه مالک نیستی ولی این حق از این چیزی که از آثار ملکیت بود و اون حق تصرف، سلطنت بر تصرف در این مال به این معنا که بیع و تقلباتی که باز برگرده برای مولا علی، اینو ما برای شما، برای تو قرار دادیم، تو هم مانند او میتونی این تصرفات رو بکنی. اینجا در حقیقت متعلق سلطنت فعل دیگری نشد، التزام دیگری نشد، در اینجا متعلق سلطنت عبارت از خود این تصرف قانونی شد که این آقا بتونه در اینجا این بگه بعت و بیعش نافذ باشه، یا در حق الماره، حق ماره دیگه روشن‌تر از اینه، اونجا تصرف برای خود ماره، کسی که عبور میکنه، مرور میکنه به یه جایی، حق داره به اندازه‌ای که در اثناء مرورش مثلا ممکنه نیاز داشته باشه بخوره از اون درختی که در اون باقی هست که ازش مرور میکنه، حق الماره. این در حقیقت یعنی چه؟ یعنی اجازه داده شده به این آقا، اختیار داده شده که انتفاع کنه، حقی در عین مال نداره ولی زن نمیتونه مال اخذ کنه. گفته نشده تو مالک مال هستی و دیگری و میتونه مال دیگری رو از ملکش بیاری بیرون ببری برای خودت، ولی زن گفته میشه در اونجا که در روایت هم تصریح کرده بگیم که ما اخذ فلا، هرچی رو بخواد اخذ کنه ببره بیرون، این زامنه. اجازه داده شده بهش بر این که مثل که به مالک اجازه میدن، حق میدن که از این مال بخوره در حد مطلق، اینجا اجازه داده شده به این آقایی که مرور میکنه بود به این باغ که بخوره در اندازه اون نیاز، ما یأکل، حق این تصرفش داده شده از طرف شارع. الزامی بر دیگری در اینجا نیست، گفته نشده دیگری ملزم از فلان کار بکنه در رابطه با شما، فعل دیگری و الزام دیگری، عمل دیگری در گروه اختیاری قرار داده نشده، بلکه خود یک تصرف تکوینی تجویز شده برای این آقا و اون این که از این مال این آقا حق داره، ولی با اعتبار وضعی حق داره به اندازه نیازش انتفاع، حق انتفاع داره، ولی مالک اون شیعی را که میخوره مالکش نیست، ولی اگر نخورد خواست بذاره در جیبش بباره بیرون، زامنه، حق خوردن داره، متعلق به عبارت اخرى حق خوردن فقط داره و خوردن خودش متعلق حق و اختیار و سلطنت فعل خودشه، فقط فعل خودشه و اون خوردن خودش. حق این که دیگری را چیزی از دیگری بگیره نداره، بلکه حق خوردن خود فعل خودش تنها داره. اگر اضافه شد سلطنت به فعلی که در رابطه با خودشه مربوط به دیگری نبود، این در اینجا دیگه قابلیت اسقاط معنی نداره. اگر اضافه شد سلطنت و اختیار به شیعی که در فعل دیگری است، یعنی مالک اعتبار شد که این آقا مالک التزام دیگری است، حق مطالبه دیگری داره به این شیء، اون وقت در این صورت که حق مطالبه دیگری رو به این شیء داشته باشه، اونجاست که در حقیقت مالک فعل دیگری است، مالک التزام دیگری است، ذی حق بر التزام دیگری است، چون اون التزام مال دیگری بوده به این حق در اختیار ای در آمده. اگر این رهاش بکنه برمیگرده به صاحبش، برگشت به صاحبش برای بار دوم به تملک ای، به ملکیت و حقیقت ای در نمیاد. ولذا اگر زیحه، اگر صاحب باغ آمد میوه های باغ خودش را چیز کرد، پوشانید به طوری که این نتونست چیزی بخوره، نمیتونه مار بیاد بگه ای آقای مالک من ملزم میکنم تو را که این میوه ها را از توی این صندوقاش بیارید بیرون، اگر من سر هر میوهی در سر درختی صندوقی گذاش قفلش کرد، حق ماره در اینجا نیست. بلکه گفته میشه اگر در مشهور اینه که اگر در باغ هم بسته باشه اصلا در اونجا حق ماره نیست. جایی که هر گونه حفظی، حفاظتی بکنه مالک مال خودش را، دیگه حق مار نیست. یعنی چی؟ یعنی مار حقی، شخصی که عبور میکنه حقی بر مالک اون مال نداره، نمیتونه مالک اون مال را ملزم کنه که فلان مقدار از این مال، از این میوه بده من بخورم یا بده من ببرم، حتی بخورم حقش نداره. ولذا هیچ گونه حق مطالبه ای نداره. اگر هر آینه مالک آمد تمام میوه های با خودش رو پوشوند به طوری که این مار هیچ عبور کننده نتونست هیچ کاری بکنه، اینجا حق الماره نیست. گفته نمیشه که برای این آقا میتونه بره مالک رو پیدا کنه، از خونش بکشه بیرون، بگه آقا من مطالبت میکنم که حق منو بدی، من حقی داشتم در این باغ، تو حقی نداشته در این باغ، حق مار هم نیست. هرگاه حق و همچنین در باب ولایت، ولایت هم همینجوره، معنای حق ولایت در حقیقت اینه که این آقا رو شارع گفته تو مثل مالکی، همچنان چه که مالک میتونه مال خودش رو بفروشه، فروختن مالک مال خودش رو ملکیت التزام دیگری نیست، بهش این اختیار داده شده که مال خودش رو بفروشه. در اینجا این اختیار به ولی داده شده، در صورتی که مولا علیه صغیر باشه، سفیه باشه، هر مانعی از موانع درش باشه گفته میشه برای تو جانشین مالک، جانشین اون ولی، کاری را که جانشین مالک، اون کاری را که مالک اختیار داشت انجام بده، فعلی را که مالک اختیار داشت انجام بده، تو حالا اون فعل را اختیار داره انجام بده. اینجا مالک التزامی نیست، مالک فعل دیگری در حقیقت نشده. پس بنابراین مطلب مرحوم میرزا ثبوتاً مطلب درستی است. ایشون که میفرماید اعتبار قابلیت اسقاط تابع نکته ثبوتی است، که اون نکته هر جا بود لازمش قابلیت اسقاط، این مطلب درسته. اون نکته ثبوتی چیه؟ اینه که متعلق اختیار و حق التزام دیگری و فعل دیگری شد، که در اونجا تعبیر میکنن ازش از نظر فقهی به مطالبه، میتونه مطالبه کنه دیگری را بین، هر جا حق مطالبه باشه اونجا قابلیت اسقاط، هر جا شیعی باشه متعلق حق، فعلی باشه یا شیعی باشه از اشیا که این شیع حق، زی حق بتونه مطالبه کنه دیگران را به او، حق مطالبه معناش حق مالکیت التزام دیگرانه و فعل دیگرانه، ولی میتونه مطالبه شون کنه بشه. هر جا این حالت بود، این خصوصیت بود، پس در حقیقت متعلق حق فعل دیگرانه، عمل دیگرانه، التزام دیگرانه. وقتی مالک این التزام شد اگر اسقاط کرد، او برمیگرده مالک التزام خودش میشه، مالک فعل خودش میشه به ملکیت برای تکوینی، به حقیقت فطری و تکوینی یا اعتباری. وقتی مالک شد دیگه بر نمیگرده در گرو اختیار او، و هر جا آنچه که اختیار داده شده بود مربوط به التزام دیگران نبود، بلکه در حقیقت اختیار کاری را، تصرفی را از تصرفات قانونی به کسی داده بودند بدون اینکه حق مطالبه‌ای باشه. ولی در باب ولایت حق مطالبه‌ای نیست. کی را مطالبه میکنه؟ صغیر را، سفیه را مطالبه میکنه؟ مطالبه‌ای در کار نیست، بلکه فقط اعمال حقه. مطالبه دیگه در اونجا تصور نداره، چون مالک التزامی نیست. مالک التزام صغیر نیست. صغیر که التزامی نداره، صغیر که فعلی از افعال قانونی نداره، تا اینکه بگیم این مالک فعل قانونی اوست. هر جا حق، اختیار و سلطنت بر فعل دیگران شد، التزام دیگران شد، به طوری که شاخصش اینه که حق مطالبه در اونجا بود، اون حق قابل اسقاطه. هر جا حق، اختیار و سلطنتی بود که متعلقش فعل دیگران نبود، فعل خود انسان بود، التزام دیگران نبود، عمل خود انسان بود، ولذا حق مطالبه هم در اونجا نیست. این چنین حقی قابل اسقاط نیست. حق حضانت از همین قبیله، حق ولایت از همین قبیله، حقوقی که قابل اسقاط نیست، حق الماره از این قبیله، تمام حقوقی که قابل اسقاط نیست در حقیقت از این قبیله. البته مرحوم میرزا اینجا اگر این نکته مقصودش باشه که ظن قوی اینه که این مقصود ایشونه، آمدن اضافه بر این نکته ثبوتی که این قابل قبوله فرمودن بر این که حق اون اولیست، دومی اصلا حق نیست، حکم نیست. ما در این تیکه با ایشون مخالفیم که نه، دومی هم حقه. عرفاً، عقلائیاً، فقهیاً، فقها هم اطلاق حق کردن بر ولایت، اطلاق حق کردن بر حق حضانه گفتن، حق ولایت گفتن، حق الماره گفتن. و علتش هم اینه که در حقیقت این نکته ثبوتی خصوصیتی در متعلق حقه و حقیته، نه در خود اضافه حقیته. اضافه حقیت در همه این موارد همون اختیار داشتن، سلطنت داشتن که ایشون تعبیر کرده ازش به سلطنت ضعیفه. سلطنت داشتن یا اختیار داشتن، قدرت داشتن، این اختیار اعتباری حقه. متعلقش چه فعل خودم باشه، چه فعل دیگری باشه، التزام دیگری باشه، خود اضافه واحد سنخش و حق به لحاظ خود اضافه هست، به لحاظ همون اختیار داشتن و سلطنت داشتنه. ایشون آمده یک معنای اخصی برای حق تصور فرمودن و گفتن برای اینکه حق فقط اون اولیست، یعنی ملک التزام دیگری حقه. اگر هر آینه اختیار من خورد به فعل دیگری و التزام دیگری، او وقت میشه حق. اما این اسمش گذاشتن حکم و اشکال کردن به مرحوم سید که چرا مرحوم سید اینا همه در باب حقوق آوردن، با اینکه اینا احکام وضعی است و حقوق نیستن. در حقیقت حق با مرحوم سیده، اینا حقوقن، چون خود اضافه همون اضافه اختیار داشتن. از نظر اضافه فرقی بین این دو سنخ نیست، فرق بین این دو سنخ در متعلقه. در حقیقت اونجا چون این اختیار خورده به التزام دیگری، خورده به فعل دیگری، خب وقتی رها شد دیگری مالک فعل خودش شد، زی حق شد بر التزام خودش و فعل خودش، دیگه بر نمیگرده برای این. اینجا چون به فعل دیگری نخورد، به فعل خودش خورد، اسقاط درش معنی نداره، قابلیت اسقاط دیگه معنی نداره. این آنچه که در رابطه با نظر اول میباید گفته بشه. و به این بیان ثابت شد که نظر دوم هم درست نیست. البته تفصیل این نظر دوم فردا میاد. بله؟